بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. قبل از آنی که وارد بحث اصل عملی در دوران عام بین شرطیت مباشرت و عدم اون بشم، این نکته رو عرض کنم، ولو مربوط به فقه، اما مرحوم نائینی چون اشاره کرده بود و بحث رو بر اساس اون دنبال کرده بود، من هم عرض بکنم که ایشان فرمود بین جواز استنابه و جواز تبرع به نیابت وقوعا و خارجا و اتفاقا ملازمه است، چون ملازمه عقلیه رو نمیخواست ادعا بکنه، ملازمه اتفاقیه که در شریعت هر کجا استناب جایزه تبرع به نیابت هم مشروع و جایزه، الا یه مورد رو که تو پاورقی ایشون استثناء فرموده بود که بحث جهاد نسبت به ترتب ملکیت غنیمت بر جهاد. فی الجمله این حرف مرحوم نائینی رضوان الله علیه ولو تمامه، اما انصافا این حرف به نحو ادعای ملازمه کلیه ولو اتفاقیه خلاف واقعیت فقهه. مرحوم نائینی جمله ای از موارد رو دیده که مثلا اداء دین واجب، تبرع به اونم مشروعه، صلات عن المیت بر ولی واجب، تبرع عن المیت هم مشروعه، صوم عن المیت بر ولی میت واجب، تبرع هم مشروعه. عده ای از موارد رو اینجور دیده. حج عن المیت مشروعه، تبرع هم پس بنابراین جایزه. این در حالی است که موارد نیابت منحصر به موارد میت که نیست، بعید نیست در مورد میت این گونه باشه، هر کجا نیابت عن المیت و استنابه عن المیت مشروعه، تبرع به نیابت هم از او مشروعه. ولیکن بحث ما در اعم مطلق قضیه استنابه است، چه عن الحی چه عن المیت، ولذا عده‌ای از موارد قطعا مشروع نیست فعل نائب و مسقط تکلیف از منوب نیست. مثلا در باب حج، کسی که عاجز از مباشرت در حجه، یجب علیه ان یحج رجلا ضرورتا لا مال له، احجاج بر او واجبه، استنابه در حج بر او واجبه. گمان نکنم فقیهی واحد پیدا بشه که تبرع عن العاجز رو فی الحج مشروع بدانه، کافی بدانه. اونی که بر شخص عاجز واجبه، احجاج واجبه، ولذا اگر کسی تبرعا از شخص حی حج واجب انجام بده، نه حج مندوب. حج مندوب قطعا استنابه درش مشروعه، تبرع به نیابت هم درش مشروعه، ولیکن در قضیه واجب بر او استنابه واجبه. حالا که استنابه واجبه، آیا معناش اینه که تبرع غیرم جایزه؟ قطعا این گونه نیست. نه فقهیاً گمان کنم کسی قائل باشه و نه مقتضای صناعت اینه، چون بر او احجاج واجبه. یحج رجلن، خب یحج رجلن اون جایی که بناست خود شخص منوب و اون شخصی که موظف به احجاج بوده، اگر بنا بشه این شخص در حالی که به اصطلاح موظف به احجاج، دیگری تبرعاً از اون نیابت در حج کرد، صدق نمی کنه. احج رجلن، احجاج انطباقش منوط به اینه که
نه مجانیت ملاک نیست، نه اون مهم با پول و مجانیت فرقی نمی کنه. منظور از تبرع یعنی عدم امر منوب، عدم استنابه منوب، منظور از تبرع اینه. اما حالا مجانی و غیر مجانی اون در این جهت دخلی نداره. در جل موارد فقه در موارد استنابه این گونه است که بدون استنابه مجزی نیست و تبرع جایز نیست. شخص عاجز از طواف، یستنیب رجلن فی الطواف، در مغما علی خب یطاف عنه، چون استنابه یطاف عنه ولیه، چون در او استنابه ممکن نیست. اما در عاجز، کسی که عاجز از مباشرت در طواف، بلا اشکار یستنیب، عاجز در طواف، عاجز در سعی، عاجز در رمی، در تمام این موارد یستنیب. حالا اگر کسی بره تبرعا این کار رو انجام بده، قطعا لا یجزی. گمان نکنم یک فقیه قائل به اجزا باشه. شخص تمکن از طواف نداره، دیگری میبینه پدرش تمکن از طواف نداره، یه وقت اینه که پدر میگه پسر برو بر من طواف انجام بده، خب استنابه مجزیه، چون یجب بر مکلف ان یطوف او یستنیب فی الطواف. و اما اگر بنا بشه که نه، بچه خودش بدون استنابه پدر بره طواف انجام بده، مجزی نیست. کسی که علیه زکات و الخمس، یه وقت اینه که امر میکنه غیر رو به ان یزکی و یخمس عنه، خب مجزیه. اما اگر بنا بشه بدون امر دیگری تبرع انجام بده، لا یجزی. و لذا اصلا در این موارد با اینکه استنابه جایزه، بلا اشکال استنابه جایزه، منتها حالا گفته میشه اینا به اصطلاح مردش به تسبیبه، اینکه استنابه جایزه چون تسبیبه در اداء خمس و زکاته. ولیکن اگر بنا بشه شخص نائب در اداء خمس و زکات مباشره در ادا باشه تبرعا بدون استنابه، گمان نکنم احدی قائل به اجزا باشه. و رضا من نمیدونم اینی که تو کلام مرحوم نائینی آمده، ادعی از موارد رو در نظر گرفته، اما ادعای ملازمه رو احتمال میدم، مرحوم نائینی مرد ملایی فقیهیه، احتمال میدم مشکل در مقرر اینجا و اینکه مرحوم نائینی برای مشی بحث او کافیست این که جواز تبرع در جمله از موارد و حتی یک مورد، لازم نیست تلازم بین جواز استنابه و جواز تبرع به نحو مطلق و عام بشه. مثل که باز این خاموش شد.
این چند نفر قسمتشون نیست.
فرده میکنه از مال خودش هم بره برداره، اصلا اداء فضولی مجزی نیست، کار حرامی هم هست اصلا. چون من خودم ولیه بر مال خودم در اداء امور مالی، مثل که کسی بیاد بدون اجازه من از مال من دین منو ادا بکنه، من خودم دین اداش حاصل نمیشه مگر به فعل مدیون، دیگری بیاد از مال من غیر مورد مقاصه که دلیل بر مشروعیت داره، مشروع نیست. شخص عاجز
امر شده بهش که حج انجام بده یا امر شده بهش که احتیاج کنه، امر شده بهش میگه احتیاج کنه، ما میگیم احتیاج او نه قابل استنابه نه قابل تبرع، احتیاج خودش بده انجام بده.
احتیاج دیگه، احتیاج یعنی این که یستنی و رجلا فی الحج، احتیاج یعنی چی؟ یعنی استنابه در حج.
امر
ام شده به استنابه، اما
به نه اینکه ام شده باشه به یک چیزی و آن چیز قابل استنابه باشه و بعد اون قابل تبرع نیست.
امر به استنابه شده دیگه، من نمیفهمم. امر به استنابه شده کلام یه امر به استنابه ملازمه با جواز تبرع غیر از او در و جواز نیابت غیر از او تبرعا نیست.
متهم در این بودش که امر به یک فعلی شده باشه و اون فعل قابل و جایز باشه در اون فعل استنابه. دو تا بحثه.
میدونم جایز مثلا چی؟
مثلا ما میگیم امر شده به نماز، خب. بعد میگیم این نماز قابل استنابه هست و قابل تبرع هم هست.
امر شده به نماز قابل استنابه است.
مثلا یک نفر امر میشه به اینکه حج انجام بده، خب. مگر خود این تقدیمش به حج هم قابل استنابه است و هم قابل اینکه با تبرع انجام بده. ولی اگه وقتی عاجز شد دیگه امر به حج نداره، صرفا امر داره به استنابه در حج.
درسته، استنابه در حج. مرحوم نهایی حرفش اینه که کل ما جاز ملازمه است، کل ما جاز الاستنابه تو فی جاز التبرع فی. عبارتشون رو ببینید، هر عملی که استنابه درش مشروع باشه تبرع در نیابت در اون عمل هم مشروعه. عرض من اینه که فقهیان اینجوری نیست. این عده‌ای از این موارد رو که عرض کردم برید تو فقه ببینید، استنابه در این موارد مشروعه بلکه واجبه، در عین اینکه در تمام این موارد تبرع به نیابت مجزی نیست. لازم نیست بگردیم یه جایی رو پیدا بکنیم که تو پاورقی ایشون بحث جهاد رو مطرح کرده که در اونم خودش تشکیک بکنه. این همه موارد در فقه که استنابه مشروع نیابت مشروع نیست. خب از این گذشتیم، بحث منتهی شد به این که اگر شک در مباشرت و اشتراط مباشرت و عدم اشتراط مباشرت باشه، مقتضای اصل لفظی گذشت که تفصیل دادیم بین مواردی که انتصاب محقق میشه مقتضای اصل عدم اشتراط مباشرته و بین موارد عدم انتصاب که مقتضای اصل لفظی اعتبار مباشرته. و اما نسبت به اصل عملی، در مقتضای اصل عملی اگر شک در لزوم مباشرت یا کفایت غیر اون باشه، معروف بر السنه اصولیین اینه که مقتضای اصل اعتبار مباشرت. علل اطلاق در تمام مواردی که شک در اشتراط مباشرت بشه، مقتضای اصل اشتراط مباشرت اصل عملی، یعنی مقتضای قاعده اشتغال. یکی از موارد قاعده اشتغال رو اینجا فرض کردن، جایی که شخص مکلف به عملی است که نمیداند آیا مأمور به مباشرت در اون عمل یا کافی است اتیان به اون عمل به غیر مباشرت. این معروف در کلمات. تقریبی هم که برای این حرف میکنن، تقریب ابتدایش همینه، اشتغال ذمه به عمل معلومه، فراغ از اون عمل که ذمه به اون مشغول شده مشکوک بدون مباشرت. بعد از آنی که اشتغال ذمه معلومه، تا احراز نشه براءت و خروج از عهده تکلیفی که اشتغال ذمه به اون معلومه، اکتفای به عملی که احراز نشه با اون خروج از عهده مجرای قاعده اشتغاله و نباید اکتفای به اون بشه. تا قبل از مرحوم آقای صدر در عامه کلمات همینه. مرحوم نائینی و بعدم مرحوم آقای خویی دیگران اینگونه قائل شدن. ولی به نظر میاد که این کلام، یعنی ادعای قاعده اشتغال در مسئله، حداقل در برخی از مواردش، چه بگم واضح البطلان که بر نخوره به کسی، حداقل در بعضی از مواردش، تا جایی که حتی مرحوم آقای صدر قائله به این که در فروض متعارف هیچ جا قاعده اشتغال جاری نمیشه. در موارد شک در اشتراط مباشرت. حالا من چون اون چه میخوام عرض بکنم یه مقداری با کلمات مرحوم آقای سعد که مراجعه کردم متفاوته، من عرض خودمو میکنم و بعد شما تطابق بدید بین اون چه عرض میکنم و کلمات آقای صدر، اون قسمتاش که با هم اتفاق داریم فبها، اون مواردی هم که تفاوت در تقریره اونایش که اتفاق نظر داریم مال مرحوم آقای صدر، اما بعضی از موارد تفاوت در تقریر هست و من دیگه اون چه به نظر خودم هست عرض میکنم، شما مقایسه کنید. البته از کلام ایشون هم قابل استفاده است عده‌ای از اون چه میخوام الان عرض بکنم. ما اگر شک در اشتراط مباشرت داشته باشیم، میخوایم ببینیم اصل عملی چه چیز رو اقتضا میکنه، اگر اون موردی که شک داریم در سقوط به فعل الغیر و اشتراط مباشرت، اون عمل غیر مباشری که احتمال میدیم مسقط عمل از عهده ما باشه، تارتن از قبیل قید واجب به نحو احتمال و اخرى به نحو قید وجوب، یعنی این که فعل دیگری که بنا شد قابل تعلق تکلیف و عنوان فعل الغیر برای هر مکلفی نیست، به من بگن من مکلفم به فعل الغیر، اگر بنا بشه احتمال بدم که من مکلفم به جامع بین فعل خودم که مقدوره و فعل غیر خودم که مقدور من نیست، با تصویری که در کلام مرحوم آقای صدر در رد مرحوم آقای خوی قدس سره گذشت از این که تکلیف به جامعه بین مقدور و غیر مقدور معقوله، اگر من مکلف به مباشرتم، معناش اینه که اونی که واجبه، اونی که مأمور بهه، عبارت از فعل مباشری، و اگر من مأمورم به فعلی که مصداق اون مأمور به فعل غیر واقع میشه، معناش اینه که مأمور به نه تکلیف و وجوب، مأمور به مردد بین مطلق و مشروط، مورد از موارد دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی. نمیدانم اونی که واجبه بر من فعل مباشری است یا اونی که بر من واجبه جامع بین فعل مباشری و غیر مباشری. حالا اگر فعل غیر مباشری فعل تسبیبی باشه که پر واضحه که اصلا میتونه مورد تکلیف باشه اون فعل تسبیبی بالخصوص، ولی اگر فعل غیر فعل تسبیبی هم نباشه مثل فعل تبرعی، خب اگر مأمور به نمیدانم عبارت از فعلی است که مقید به مباشرته یا مأمور به فعلی است که بدون مباشرت هم تحقق پیدا میکنه، خب این معناش اینه که جامع بین مباشرت و غیر مباشرت مورد تکلیفه، شک در قید مباشرت هست، مکلف و به جامع حتما مورد تکلیفه، شک در اشتراط زائد بر اون جامعه، اگر مباشرت شرط باشه علاوه بر جامع قید مباشرت هم جزء مأمور به، اگر مباشرت شرط نباشه مأمور به جامعه، بعد از آنی که تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور ممکنه، تا چه برسه جامع بین فعل مباشری و تسبیبی. و اگر شک در این جهت دارم، یعنی شک در شرطیت، این همون شک در اقل و اکثر ارتباطی، شک در مکلف و بهه که به اتفاق نظر محققین شیخ و من تأخر عن شیخ مورد مجرای اصل براءته، یعنی چه بگید که مورد مجرای قاعده اشتغاله، چون شک در سقوط تکلیف از عهده به فعل غیر مباشری دارم. این مثل این که بگید شک دارم بعد از آنی که مکلفم به نماز، نمیدانم مکلفم به نماز مقید به سوره یا غیر مقید. خب قائلا محققین از شیخ و متأخر از شیخ، همینایی که در ما نحنفی قاعده اشتغال رو مطرح کردن، مرحوم آقای خویی، مرحوم نائینی، اینا همشون تعبیر کردن اینجا قاعده اشتغال. خب همینا در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءتن. چه فرق است بین شک در شرطیت شیعی در صلات غیر مباشرت مثل شرطیت جلسة الاستراحة جزئیت سوره و بین شرطیت مباشرت، سوای این که یکیش فعل منه فرض مباشر، اون شک در جزئیت و شرطیت الصلات، اون جایی که عدم مباشرت فعل دیگریه. اما فعل دیگری من اصل و به لحاظ فعل دیگری جاری نمی کنم، اصل و به لحاظ مکلف و به خودم جاری می کنم. مکلف و به خود من جامع بین فعل مباشری و فعل تسبیبی یا فعل تبرعی. خب اگر ندانم مکلف و به جامع یا مقید به خصوصیت مباشرت، خب اصل براءت از خصوصیت در این مثل دیگر موارد. چرا؟ مباشرت که جایزه، یعنی تعین نداره مباشرت، دیگری هم انجام بده اشکال نداره، اکتفای به فعل دیگری جایزه. اصل براءت از اشتراط مباشرت. اصلا من نمیدونم آیون وقتی رسیدن اینجا چجوری چشمشون رو بستن و این جهت مد نظرشون نبوده که چه فرقی است بین اینجا که شک در شرطیت و جزئیت، شرطیت مباشرت دیگه، و بین شرطیت سایر امور در بحث اقل و اکثر ارتباطیه که اینجا رسیدن گفتن قاعده اشتغال. اشتغال ذمه معلومه، شک در خروج از عهده تکلیف ثابته. خب این از قبیله اینه که قاعده اشتغال رو در مورد شک در شرطیت جلسه الاستراحه شما جاری بکنید، بگید وجوب صلات بر عهده من معلومه، سقوط صلات به فعل صلات فاقد جلسه الاستراحه مشکوک، قاعده اشتغال. این در نسبت به ماده و مکلف و به، اگر ما شک در شرطیت مباشرت از این ناحیه داشته باشیم، یعنی تکلیف ثابته، شک در اینه که این تکلیف ثابت آیا مشروط، این تکلیف ثابت صحتش، نه تکلیف خطابش، آیا صحتش مشروط به مباشرت یا نه، و اما اگر فرض شد که احتمال میدم فعل دیگری از قبیل شرط ثبوت تکلیف بر عهده من باشه، یعنی این که به من گفتن این عمل رو انجام بده، اگر کسی به تو سلام کرد جواب سلام بده، مثال واقعی براتون بگم، دلیلم داریم که اگر بر جماعتی سلام شد یکفی در سقوط تکلیف از اینها مباشرت واحد من الجماعه در رد، ده نفر یه جای نشستن، یه نفر وارد بشه سلام بکنه بر این جمع، یه نفر پاسخ بده کافیه. ولی حالا اگر یه موردی بود ده نفر نیستن دو نفرن، این بر خودم این مورد شبهه است که آیا از دو نفر اگر یه نفر جواب بده کافیه؟ بعد از سلام اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، اون مقداری که دلیل داریم اینه که اگر لو سلم علی جماعت و جماعت بر ده نفر صدق میکنه، ولی آیا بر دو نفرم جماعت صدق میکنه؟ شبهه مفهومیه جماعت دو نفر، آیا عرفن اثنان، اینی که دیدید الاثنان فما فوقهما جماعه، این اصطلاح شرعیه که تنعقد الجماعه باثنین، و الا ما هیچ نه آیه داریم نه روایت داریم. الاثنان فما فوقهما جماعه، همچین واقعیتی وجود نداره. عرفن نمیدونیم دو نفر جماعته تا با پاسخ یکی از عهده دیگری ساقط بشه، و الا واجب دیگری هم جواب بده. خب اگر شبهه مفهومی شد، مرجع اینه که الهویتون به تحیه فحیو و احسن منها اوردوها، یعنی مقتضای قاعده اطلاق اینه که بر دو نفر جواب واجبه و از عهده یکی به فعل دیگری ساقط نمیشه. این مقتضای اطلاق. حالا دستمون اگر از اطلاق کوتاه شد، نمیدونم رفیق من اگر جواب داد مکفی از من یا نه، اطلاقی نسبت به وجوب رد تحییت که اقتضا بکنه بر هر دو رد تحییت واجب باشه نبود. خب در این حال من شک دارم آیا وجوب رد تحییت بر من مطلقه یا مشروط به شرط عدم رد الغیره. احتمال میدم بر من در صورت رد دیگری اصلا تکلیفی نباشه. اصلا تکلیف وجوب رد تحییت بر هر کسی که بر او سلام شد، احتمال میدم مشروط به اینه که دیگری پاسخ نده، وگرنه بر این اصلا من الاصل واجب نیست، مشروط به شرط متأخر. خب اگر من شک در این چنین وضعیتی دارم، چه اصل مقتضی اشتغاله؟ اصلا اصل مقتضی براءته، چون مرحوم خود ناینی هم متفتن این نکته شده و خواسته جواب بده، به جوابی که لم یظهر که چجور داره جواب میده. اگر من احتمال میدم وجوب بر من مشروط به عدم رد الغیره، پس در فرض رد الغیر ولو متأخرن، اگر مقارن سلام بدون تأخیر اون جواب داد که اصلا ثبوت تکلیف من الاول مشکوکه که اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه، ولی اگر نه یه دقیقه دیگری تأخیر کرد که ثبوت تکلیف گفته میشه من الاول بر هر دو هست، شک در ثبوت تکلیف، اما ثبوت تکلیف مشروط ولو احتمالا به عدم رد الغیره به رحب شرط متأخر. خب اگر احتمال مشروط بودن این تکلیف رو میدیم، امر دائره بین اینکه این تکلیف مطلق باشه یا مشروط باشه. در دوران امر بین تکلیف مطلق و مشروط، اصل اشتغاله، اینکه تکلیف مطلقه، اصل اتفاقا اقتضا میکنه براءت رو و موافق با اشتراطه، چون تکلیف به نحو غیر مشروط و به نحو مطلق محرز نیست. مرحوم ناینی خودش متفتن این نکته شده در فوائد، خواسته جواب بده، گفته بله هر کجا ما شک در اشتراط بکنیم و اطلاق مقتضای اصل عملی ولو با اشتراط مطابقه، اما ما نحنفی فرق داره، چون اونی که در دوران ام بین اطلاق و اشتراط اصل مطابق با اشتراط و عدم اطلاقه، جاییه که تکلیف من الاول احتمال داره مشروط باشه. اما اگر بنا بشه یه تکلیفی فعلی شد بر مکلف، شک در خروج از عهده این تکلیف پیدا شد، اینجا شک در سقوط تکلیف بعد از اشتغال ذمه. من نمیدانم وجوب حج مشروط به استطاعت ملکی است یا مشروط به اهم از استطاعت ملکی و بذلی، یعنی اینکه اگر خودم پولدار بشم مالک بشم یجب علی الحج بلا اشکاله، ولی اگر خودم مالک چیزی نیستم دیگری ينفق علیه، نه اینکه پول بهش تملیک میکنه، ينفق علیه فی الحج اگر همراه او باشه، او رو متمکن از ذهاب للحج قرار داده. آیا اینم استطاعتی است که یجب الحج معه؟ اگر در دلیل وجوب حج اطلاقی فی البین وجود نداشته باشه، نمیدانم در فرض حج بذلی آیا حج بر من واجبه یا نه، مقتضای اصل اشتغال یا مقتضای اصل براعته؟ قطعا براعته. نائینی فرموده شک در اطلاق و اشتراط اینجا به درد میخوره، اما اونجایی که ذمه من حتما مشغوله، نمیدانم به فعل مباشری یا اهم از فعل مباشری و غیر مباشری، فرموده اینجا شک در سقوطه و مجرای قاعده اشتغال. خب یا مرحوم نائینی، اگر شما میگید من احتمال میدم فعل غیر مجزی باشه، یعنی چی؟ معناش اینه که وجوب بر من مشروط به عدم فعل الغیره. اصل تکلیف بر من مشروطه، نه اینکه سقوط تکلیف احتمال میدم مشروط باشه بعد از ثبوت تکلیف. یعنی اگر بنا بشه فعل غیر مجزی باشه ثبوتن، یعنی وجوب بر من مشروطه. اگر شک کردم وجوب بر من مطلق یا مشروط، چه اصلی اقتضا میکنه وجوب بر من مطلق ثابت باشه؟ ولذا اگر شک دارم در این که وجوب فعل، وجوب رد تحییت بر من مشروط به عدم فعل الغیره، یعنی در فرض فعل الغیر و رد الغیر تحییه، من نمیدونم من الاول اصلا مکلف به رد تحییت بودم، چون وجوب من الاول مشروط به عدم لحوق فعل الغیره و مع تحقق فعل الغیر ولو فی زمان متأخر، اصلا من تکلیفی به رد تحییت نخواهم داشت. تکلیف مشروط یعنی این، ولذا قاعده اشتغالی در کار نیست. باز مقتضای اصل اونجایی که احتمال میدم مشروط بودن تکلیف به عدم فعل الغیر، مقتضی عدم کفایت. فقط یک فرض باقی میمانه و اون این که این تو کلام آقای صدرم هست، تکلیفی که در حق مکلفه ملاکش به گونه یه با فعل غیر محقق نمی شود. امر دائره، اونجایی که ملاکش به فعل غیر محقق می شود اصلا تکلیف میشه مشروط و اصل نفی وجوب رو در فرض تحقق و اون شرط محتمل اقتضا میکنه. ولی اگر بنا شد فعل دیگری وافی به ملاک و غرض مولا نیست حتما، ولی احتمال میدم دیگری اگر انجام بده با این که محصل و محقق ملاک نیست، من عاجز از امتثال امر مولا میشم، نظیر اتمام فی موضع القصر. کسی که مقصر در تعلم احکام اتم فی السفر تقصیرن، مقصر جاهل مقصره که یعاقب، خب این آقا اگر اتمه هنوز وقت باقیه ولی مکلف به انجام فعل صلات قصری دیگه نیست. چرا؟ غرض مولا رو انجام داد، مأمور رو به و امتثال کرد؟ نه. چرا مأمور نیست الان؟ چون عاجز از استیفاء، مانعی از استیفاء و امتثال آمده. فرض اینه که صحت عمل صلات قصر مشروط به عدم اتمام قبله. کسی که اتم قبل القصر جاهلن مقصرن، این دیگه متمکن از اتیان به صلات مأمور به نیست، یعاقه. اینجا تنها چیزی که باقی میمونه اینه که فعل الغیر از قبیل مانع باشه برای فعل من، که فعل من محصل غرض و مأمور به نباشه. اینجا تا اینجا تقریبا بین اون چه من عرض می کنم و مرحوم آیسد تطابقه. نقطه اختلافی که ما تفاوتی که با مرحوم آیسد داریم تو این نقطه است. اگر بنابشه من دارم شک می کنم که آیا دیگری اگر انجام داد، آیا با انجام او من عاجزم از انجام فعل مأمور به، چون فعل او مانع از انجام مأمور به، یا نه؟ ممکنه گفته بشه مقتضای اصل اینجا اشتغاله. چرا؟ چون موارد شک در تمکنه. بعد از آنی که غرض مولا را میدانم، شک دارم آیا متمکن از امتثال هستم یا نه، اگر فعل الغیر معجز باشه نتیجه اینه که من تمکن از امتثال ندارم. اگر فعل الغیر معجز نباشه، فرض اینه که مأمور به بر عهده من آمده، فعل دیگری هم که من عاجز نمی کنه، پس باید برم فعل و بعد فعل الغیر انجام بدم. آیا واجبه یا نه؟ توهم قاعده اشتغال تنها اینجاست و به نظرم قاعده اشتغال هم اینجا جا نداره. به بیان یأتی تفصیله انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمين.